أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صلى على محمد وآل محمد. در مقام مرور مباحثی که گذشت به باب ثالث که در حقیقت مفصل‌ترین هست از با ابواب رسیده بودیم که مباحث فراوانی رو به همراه داشت و باب چهارم هم الحمدلله گذشت، رسیدیم به فصل ششم از فصول باب رابع که مرور میکنیم و خصوصا مباحثی که اخیراً خونده شد نیاز به یک مرور جدی‌تری داره که یه مقدار وقت رو به این اختصاص میدیم. فصل ششم از باب رابع تحت عنوان فی تعدید مذاهب القدما فی امر النفس که ذکر الشیخ فی الشفا و نقضها. ما اینو تا کجا رسیده بودیم دیروز؟ تا باب ثالث بودیم. بله بله بله، باب ثالث فصل اول بودیم. بله بله، بر اساس کتاب ما 260. بله بسیار خوب. باب سادس که در حقیقت بله بسم الله، این نسخه که گذاشته بودیم کتاب. بله، الباب السادس فی بیان تجرد نفس الناطقه الانسانیه تجردا تاما عقليا و فی کیفیت حدوثها و فیه فصول. بعد از گذر از مباحثی که در باب نفس ملاحظه فرمودی سلام تعالیین، در حقیقت از ابتدای مباحث راه رو برای رسیدن به یک جایی که بتواند راجب او اظهار نظر بکنه فراهم کرده و واقعا محققانه. این کتاب اسفار یک کتابی نیست که فقط عرض کنم که خب یه سری مطالب علمی خوب بیان شده است، نه، واقعا تحقیقی است. مراد از تحقیق این هست که همه اون چرا که گذشتگان و پیشینیان در باب حالا مسئله نفس یا ابواب دیگر مطرح فرمودند بر اساس اقوال و ادله و وجوهی که در مسئله وجود داره پیش آمدن، یعنی به گونه ای که نمی شود گفت که بحثی در فضای نفس واقعا وجود داشته، البته در حدی بوده که جناب صدرا به او بپردازه و در این کتاب نیامده باشد. واقعا یک منبع است، یک مصدری است برای تحقیقی که در زمینه نفس باید باشه و روند بحث رو هم واقعا بسیار علمی و ضمن اینکه مباحث آموزشی است از نگرش های منطقی هم برخوردار هست که به اصطلاح هم از ماهیت نفس، حلیت نفس، اقسام نفس، احکام نفس که همه این بحث ها آمدن و الان در حقیقت در باب سادس به احکام نفس رسیدیم. تا کنون راجع به اقسام نفس و همچنین قوایی که زیر مجموعه نفس هستند و نظراتی که بزرگان از حکمت در باب نسبت بین قوا و نفس داده شده است و مباحثی که عمدهش همونطور که ملاحظه فرمودید همین بحث النفس و فی وحدتها کل القوا بود که سیام صدر متعالی این از دستاوردهای حکمت متعالیه است و بحث رو در این فضا به صورت مبسوط مطرح فرمودند و اون چرا که در نزد دیگران بود در باب نسبت نفس با قوا و با آلات و بدن اظهار نظر فرمودند که نفس خودش در تمام صحنه ها حضور داره. اگر انسان یک حیثیت نباتی داره یا حیثیت حیوانی داره، حیثیت انسانی داره، اینجور نیست که قوایی باشه و انسان به وسیله اون قوا دستور به آلات و بدن بده و بخواد یک کاری انجام بده، بلکه خود نفس مستقیما در صحنه حضور داره. البته بدن ابزاری است برای او که ذاتاً مجرد و فعلاً مادی است، یعنی در مقام فعل با بدن کار میکنه. این نکته البته قابل توجه است که چه فرقی است بین این که ما نفس را رب بدانیم و به وسیله قوا نفس حیثیت تدبیری خودش رو اعمال بکنه، یا نه خود نفس حضور داشته باشه، که این نکته بسیار لطیفی رو در حوزه معارفی ما داره. در حقیقت اون سخنی که ما در بیان مقام فعل حضرت حق سبحانه و تعالی داریم که داخلون فل اشیا لا بالممازجه و خارجون ها لا بالمزایله، این رو در حقیقت در ارتباط با نفس میخوان بیان کنن، که حقیقت عرفا نسبت به نفس چه اعتقادی دارن که نفس در همه صحنه هایی که انسان داره عمل میکنه حضور داره. اینجور نیست که قوا حضور داشته باشن و قوا مطالب رو به نفس منتقل بکنن و یا بالعکس، بلکه در مقام فعل خود نفس حاضر است. ان نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی همون قوایی که ما به عنوان قوای نباتی یا حیوانی میشناختیم، در حقیقت خود نفس اونجا داره قوا رو یا نقش آفرینی میکنه. اینجور نیست که نفس به قوا فرمان بده و قوا عمل بکنه، خود نفس در همه صحنه ها حاضر است. حالا این باز نیاز به نکات دیگه ای داره. در حقیقت از مراتب نفس، حالا همین که میگیم که نفس فعلا مادی است، بدن به عنوان ابزار او هست، خب در نگاه ابتدایی این استش که بالاخره ابزار با صاحب ابزار فرق میکنه. نفس رب است و بدن هم به مثابه کشتی و سفینه است، یا نفس سلطان است و بدن به مثابه مدینه است. خب این کشتی با کشتیبان فرق میکنن، یا سلطان با مدینه فرق میکنن. از این که بگیم نفس حقیقتی است که بدن رو میسازد و از جایگاه خودش به بدن در حقیقت حیثیت های خودش رو در حقیقت نشون میده، این یه حقیقتی هست، ولی بالاتر از این معناست که با بگیم ان نفس فی وحدتها کل القوا. ان نفس فی وحدتها کل القوا قوا رو حذف میکنه، میگه که نفس خودش در همه صحنه ها حضور دارد، نه اینکه به واسطه قوا کار بکند. اما اینکه نفس بدن رو میسازه و بدن در حقیقت شؤونات نفس رو نشون میده و بدن در حقیقت سرد و گرم نفس رو نشون میده یا لذت و الم نفس رو نشون میده، این باز یه نیاز به یه بحث دیگه ای داره که ما این رو در بحث تعلق نفس به بدن باید ببینیم. اون باب سابع باید اون بحث رو تعمیم بکند، اما باب خامس که این بحث رو مطرح بوده است، این رو به صورت صریح ندارد. بله، دیگه قوا نداریم
که.
بله، این قوا دقیقاً شؤونات همون نفس واحدن. الان یه قوه‌ای به نام قوه باصره داشته باشیم، یه نفسی داشته باشیم، یه ابزاری برای قوه باصره به نام چشم، این ستا نیست. یه چشم داریم که ابزارن، یه نفس داریم که نفس در تمام این حیثیت‌های وجودی انسان مستقیماً نقش آفرینی می‌کند، نه به واسطه قوا. اما چون در هر مرحله حاضر است، در مرحله دیدن، شنیدن، ذوق کردن، حرکت کردن، ادراکات داشتن، در هر مرحله خودش حاضر است، ما هر مرحله را بر اساس ذهنیت گذشته‌ای که از حکمت داشتیم یه قوه می‌نامیم، قوه باصره، قوه سامعه، قوه لامسه. نفس در مرحله قوه باصره، قوه باصره است، نه اینکه ما یه قوه باصره داشته باشیم، قوه سامعه. نفس در مرحله دیدن قوه باصره است، نفس در حال شنیدن قوه سامعه است. همین نفس است، نه اینکه یک قوای دیگه دقیق داشته باشیم. واسطه نمیخوره، مستقیما این داره بر. اما سخن این است که آیا نسبت نفس با بدن چگونه است که حالا در حقیقت در باب هفتم باید بیشتر راجبش بپردازیم. خب پس تا قبل از باب سادس همه مسائلی که در باب نفس ملاحظه فرمودید، اما از شناخت اجمالی نفس که در فصل اول بود، در باب اول بود، بعد راجع به ماهیت نفس که در باب ثانی بود، بعد در باب حلیت نفس که در باب ثالث بود و ابواب دیگری که ملاحظه فرمودید، تا این مقطع قبل از باب سادس راجع به کلیات باب نفس و اقسام نفس و اینکه نفس نسبت به قوا چگونه است و امثال ذالک. اما احکام نفس که عمده ترینش بحث تجرد هست در همین باب سادس مطرح می شود که احکام نفس در باب سادس به صورت مبسوط و مفصل مطرح می شود و شاید دیگه نیازی به باب سابع نبود، برای اینکه در باب سابع راجع به تعلق نفس به بدن سخن گفته می شود و تعلق نفس به بدن هم باز از احکام نفس است. اما به جهت اهمیتی که این بحث داشته است، جناب صدر متعالی اصلا یک باب دی مستقلی قرار داد. ما یه فصل داریم، یه باب داریم. فصل در حقیقت عملا به ناظر به بخش هایی است که از یک باب استفاده می کنند، ولی باب در حقیقت یک در یک مسیر دیگه، یک فضای دیگه در حقیقت برای ما باب میشود. ما الان در باب سادس به احکام نفس میخوایم بپردازیم و بحثشون هستش که فی بیان تجرد نفس ناطقت الانسانیه تجردن تام من عقلیان و فی کیفیت حدوثها و فیه فصول. خب آیا نفس حادث است یا نفس قدیم است؟ اگر نفس حادث است آیا جسمانی است یا روحانی است؟ اگر قدیم است به کینونت عقلی او و کینونت نفسی او چگونه است؟ و این گونه از مباحثی که خب ملاحظه فرمودید که بحث ها بسیار بحث های عمده و عمیقی بوده است و یکی از مباحث تاریخی در حکمت اسلامی همین بحث قدم و یا حدوث نفس است که جناب فارابی و اشراقیون یک مسیر داشتن و مشائین و جناب ارسطو هم مسیر دیگه ای داشته است که ادهی به حدوث ادهی به قدم فتوا دادن و چه زیبا در فضای حکمت متعالیه بحث جمع شد دیگه. نه الان بر اساس این اصل اختلاف برداشته شده است، حسم ماده اشکال به اصطلاح انجام شده است که نفس دارای یک کینونت عقلی است و یک کینونت نفسی. به لحاظ کینونت عقلی مقدم است و مجرد تام است، به لحاظ کینونت نفسی حادث است، اما حدوثش با بدن آیا جسمانی است یا روحانی مباحثی که اینجا دقیقت هستش. حالا اجازه بدید این بحث رو ما داشته باشیم تا در باب سادس اون مسئله عمده ای که جناب صدر متعالی مطرح فرمودن اون رو عرض بکنم. در باب سادس عمده بحثی که واقعا وجود دارد این است که نفس محکوم است، حالا محکوم است شاید تعبیر درستی نباشه، دارای حکم تجرد است. یعنی اگر ما میگیم که از شجر، از حجر، از ارض، از سما اینها مادی هستند، نفس مجرد است. خب این اصلا یک در حقیقت دنیای دیگری، یک عالم دیگری است. خب در فصول قبل یا ابواب قبلی اگه خاطر شریف آقایون باشه، جناب صدر متعالی خیلی تلاش کرد که بگه نفس غیر از مزاج است، غیر از روح بخاری است، اون چیزی که دیگران نفس رو که امروزه همینو میدونن دیگه، یکی از مباحثی که امروز در روانشناسی مطرح هست همین است که نفس رو یک روح بخاری، یک امر مادی میدونن که از او به عنوان مزاج و امثال ذلک تعبیر میکنن و اون رو حتی قابل درمان میدونن به درمانهای دارویی و پزشکی و امثال ذلک، که این هم قابل نفی نیست، قابل انکار نیست. بالاخره انسان برای اینکه به حالت تجردی نفس بیاد، این رو اتفاقا حکمت هم تأیید میکنه که مستقیما از ماده به تجرد نیست، بلکه یک روح بخاری وجود دارد که اون روح بخاری حد فاصل بین بدن و نفس مجرده استش و اون فضای حاکم بر بدن رو روح بخاری و مزاج در حقیقت داره درست میکنه. واقعا یک دنیای پیچیده است که متاسفانه روش کار جدی نشده است. فلسفه به خاطر اینکه وجود شناسی میکنه و هستی شناسی میکنه، میخواد هستی نفس را از همه جوانب دریابد که این چگونه موجودی است. فقط هم فلسفه عهده‌دار این بحث است. اگر یک موجود مادی بود، خب فلسفه ورود نمی کرد، برای اینکه موجود مادی رو باید به دست دانشمندان مادی داد. فلسفه تا اینجاست که اثبات می کند که ما موجود مادی داریم. خب مگه فلسفه راجع به آسمان، راجع به زمین، راجع به اختران، راجع به کواکب، راجع به دریا، صحرا، نباتشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی، راجع به اینا اظهار نظر نمی کنه که. میگه اینا موجود مادی هستند و احکام مادیت رو بیان می کند و زمان من بودن، مکان من بودن، تاریخ داشتن، ابعاد ثلاثی داشتن، جسم داشتن، ماده داشتن، صورت داشتن، صورت جسمی داشتن، صورت نوعی. اینا احکامی است که به وجود برمیگرده. همه این احکام رو فیلسوف زحمت کشیده، تلاش کرده و کشف کرده، در اختیار عالمان قرار داده که اونها در حقیقت بر اساس شناخت نسبت به این موضوع هستی شناسی وارد بشن. که اگر بحث علم دینی رو که حاج آقا مطرح می‌فرمایند ما با این نگرش‌های فلسفی و متافیزیکی وارد بشیم، خب فضای دیگه‌ای از علوم در حقیقت حاصل می‌شود. اتفاقا نقطه کور علم امروز همینه که در حقیقت گسستی بین اون چرا که از متافیزیک برای انسان میرسد با فیزیک قائل شدن و مستقیما در ارتباط با مثلا اشجار کار میکنن، نباتات کار میکنن، جانوران کار میکنن، دریا کار میکنن. اما دریا یک موجود مادی است، به لحاظ وجودی فقر وجودی دارد، هر لحظه وجود تازه میگیرد، امکان فقری دارد، امکان ماهوی دارد. اینا مباحثی است که متاسفانه در علم راه پیدا نکرده. و علم، حالا ما نمیخوام بگیم علم به این مسائل بپردازه، اصلا علم رسالتش چیزی دیگه هستش، اما بدون آگاهی نسبت به پیشینه این وجودها که از متافیزیک در حقیقت داره خبر میده، اطلاعی ندارن. خب میگن ما اون چیزی که روبرو هستیم این دریاست، این صحراست، این اخترانن، این کواکبن، این انجمن، ما کاری به دیگر موجود نداریم که. ما همینا رو بحث میکنیم، این که سابقش چیه و به لحاظ وجود شناسی چیه کار نداریم. فیلسوفان تلاشی که کردن این هستش که اون جنبه های متافیزیکی و الهیاتی کار رو در حقیقت طراحی کردن و در اختیار دانشمندان قرار دادن. نقش فیلسوف با نقش عالم متفاوت است. فیلسوف حیثیت های وجود شناسی یک موجود رو بررسی میکند و دانشمندان و عالمان نسبت به یک موجود با تعینش روبرو هستند، حالا تعین مادی و یا تعین مثلا نفس و امثال ذلک. خب این مباحث بسیار مباحث مفیدی است که متاسفانه نه در حوزه ها و نه در دانشگاه ها از این مباحث وجود شناسی در حوزه حالا مباحث مادی که نگیم بحث نفس خصوصا بسیار میتواند نقش آفرین باشه. از مسائلی که در حقیقت میتواند آینده نگرش های انسانی را و جهان بشری را در حقیقت تغییر بدهد، همین باب سادس است که در باب تجرد نفس ناطقه است. که آیا این نفس ناطقه مجرد هست یا نیست؟ الان دنیای امروز با تجرد کار ندارن، با جهان وراء ماده و متافیزیک ارتباطی ندارن. اون چی که الان موجود هست همین جهان ماده است و احکام ماده است و در همین فضا غوطه برند و رشد اونها هم در همین فضا هستش. به هر حال امور تجریدی الان در انزواست متاسفانه. گاهی وقتا تو 100 سال 200 سال این اتفاقات می افتد که یک علمی به این صورت همینجور محروم و منزوی است. خب تا قبل از باب سادس در حقیقت در ارتباط با کلیات مباحث نفس، احکام نفس، اقسام نفس و مباحث اطراف، اما در باب سادس مستقیما راجع به حکم اصیل و اولی نفس میپردازند که همون تجرد نفس ناطقه است. که تجردن تاماً عقلیاً و فی کیفیت حدوثها و فصول و فیه فصول. در فصل اول با این عنوان هست که فی ان النفس الناطقه لیست بجسم ولا مقدار ولا منتبعه فی مقدار، نه جسم است و نه جسمانی است که منتبع در مقدار باشد. جسم خب ذات ابعاد ثلاثه است، مستحضرید که جسم جوهران قابل للابعاد ثلاثه. اما برخی از امورن که جسمانی هن، که جسمانیان یعنی چی؟ در یعنی در جسم منطبعن، مثلا فرض کنید که صورت نوعیه رو به این صورت تلقی میکردن. این عنوان رو که در ابتدا جناب سلام تعلیم مطرح میکنن عمدتاً از پیشینیان، خصوصا از آنچه که جناب شیخ الرئیس در شفا ذکر فرمودن میارن. البته جناب فخر رازی هم در این رابطه کار سنگینی در مباحث مشرقیه انجام دادن که واقعا باید این تلاش رو هم قدر دانست. بالاخره درسته ایشون حکیم نبوده، اما از جایگاه کلام بحث رو مطرح کرده و از جایگاه کلام خردگیری هایی که بر حکمت بوده است تو این کتاب در حقیقت داره. عبارت های خوبی داره، تقسیم بندی خوبی داره، تبویب خوبی داره و سلام متعلین هم هیچ ابایی ندارد که از امر خوب استفاده بکند. واقعا الحکمت و زالت المؤمن، گم شده مؤمن است، حالا به هر زبانی که بیاد مطرح میکند. البته مواضع قاطع خودش رو در مقابل این دست از افراد هم بیان میکند. خب این فصل که بسیار فصل مفصلی هم هست عمدتاً راجع به براهینی است که برای تجرد نفس گفته شده است که عرض کردیم تا 10 برهان رو جناب 11 برهان، بله 11 برهان رو مرحوم سلام متعلیه اینجا ذکر میکنن که این براهین هر کدام در جایگاه خودش هست و اشکالات و اعتراضاتی هم که در حقیقت دیگران خصوصا جناب فخر رازی داشتند و هم بیان میکنن. خب این 10 و 11 برهان در چه مسئله هست؟ همه اینها برای اینن که بگن نفس موجود مجرد است. خب ادله‌ای که و براهینی که برای تجرد استفاده کرده اند، همونطور که ما هم مرور می‌کردیم، گاهی اوقات بر این است که مثلا نفس امر لاینقسم رو درک می‌کند. اگر چیزی امر لاینقسم رو درک کرد پس خودش هم باید لاینقسم باشد، در حالی که از احکام ماده انقسام پذیر است، پس نفس مادی نیست و همسایه داره. نفس یعنی نفس عاقله انسانی صرف رو درک میکند، بسیط رو درک میکند، کلی رو درک میکند، محیط رو درک میکند و مواردی از این دست رو که ملاحظه فرمود. تک تک اینها، هر کدام از اینها یک برهان هستند، چون برهان به حد وسطش برهانه دیگه. صرافت، بساطت، کلیت، انقسام ناپذیری، عموم، احاطه، اینا مباحثی است که به عنوان حد وسط این براهین در اینجا ذکر شده است. نکته ای که جناب صدر متعلین در اینجا هر از گاهی تأکید میکنند و اشاره میکنند رو هم بیان بکنیم. صدر متعلین میفرماید که این براهین درست است، اینا سر جای خودش محفوظ. اگر واقعا کسی لاینقسم رو درک کرد اون مجرد است، اگر کسی واقعا صرف رو درک کرد مجرد است، بسیط رو درک کرد مجرد است. ولی کی انسان به این، آیا هر نفس ناطقه به اینجا میرسه؟ سخن جناب صدر متعلین همین است که انسان اگر به عقل بالفعل برسه که بتواند اینها را درک بکند، البته او صاحب نفس مجرد است. اینها اشکالشون این بوده است که نفس را به شرط لا می دیدن و صدام زهله نفس را لا به شرط. این خیلی فرق میکنه. بحث اصلا فصل هفتم و کلن روح فصل هفتم همین فرق بین لا به شرط و به شرط لا است. اینا همه موجودات را از جمله نفس را به شرط لا می دیدن. چون به شرط لا می دیدن بالاخره باید یک فتوا می دادن آیا نفس مجرد است یا مادی است. نمی گفتن که نفس تطوراتی دارد، شؤوناتی و مراتبی دارد و لا به شرط است، برخی از مراتبش مادی است، برخیش مجرد است، برخیش با کینونت نفسی است، برخیش با کینونت عقلی است. اصلا تصور نمیتونستن بکنن که یه موجودی داریم که بخشی از این موجود در عالم ماده است، بخشی در عالم تجرد است، بخشی در عالم تجرد مثالی است، بخشی در عالم تجرد عقلی است، بخشی در عالم اله است. شما اگه این بحث رو نداشته باشید واقعا بحث نبوت شکل نمیگیره. نبوت رو همین این مبنا میسازه. چطور؟ برای اینکه یک موجودی است که در نشأه طبیعت هست، حرکت میکنه، به جوهر وجودیش احتمام عقلی میده و عقل میشه، وقتی عقل شد میشه با کینونت عقلی و اون عقل هم باز همچنان رشد میکنه حیثیت الهی پیدا میکنه، در جایگاه گفتگوی با خدا قرار میگیره و این میتواند با خدا متکلم بشه و کلیم الله بشه یا روح الله بشه یا خلیل الله بشه. این عناوین الان تو ذهن‌های حوزوی ما فکر می‌کنیم مثلا الان میگیم آیت الله که این آقا رو مثلا اگر رساله بده امتحان بده یا فلان بده میگیم آیت الله، اونم میشه همینجوری. این نبوت که اینجوری که نیست که. نبوت اگر موهبت الهی است، که موهبت الهی است، به لحاظ علت فاعلی از ناحیه خداست، اما از علت قابلی چی؟ چه کسی میتواند پیغمبر بشود؟ خدا غریق رحمت کنه صدام تعالی این بحث رو در المشهد الخامس در شواهد الربوبیه به صورت مبسوط مطرح کرده است که سه جنبه از وجود انسان است که اگه اینها تقویت بشه انسان قابلیت این معنا رو پیدا میکنه که با خدا هم کلام بشه، بتواند وحی رو دریافت بکنه و امثال ذالک. بنابراین اینجور نیست که خدا و عالم بیاد نگاه بکنه ان الله اصطفا، بعد نگاه بکنه مثلا تو حوزه کسی پیدا بکنه بیاد تو پیغمبر بشه. این که نیست که الله اعلم و حیث یجعل رسالته. اینجوری نیست که مثلا بیاد بگه که آقا شما مثلا درس خونده زحمت، این حرفا نیست. این بر اساس اشتداد وجودی، حرکت جوهری و راهیابی به مراحل عقلی، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد، هی کامل میشه به جایی میرسه که قابلیت این معنا رو پیدا میکنه که خدای عالم او رو به این اوصاف وحیانی که موهبت الهی است در حقیقت مجهز و مسلم. بله حتی این از ناحیه حق سبحانه و تعالی. خب ببینید اصلا نمیتونیم بگیم که چون خدای عالم نسبت به کل کائنات علی سوا است، همه نسبت به در مقابل پروردگار همه انسان ها علی سوا هستند. یکی مثلا فرض ماها با سلایق خودمون، ما مثلا میگیم که این آقا فرض ایرانیه یا اون آقا قدش بلنده یا این آقا چهرهش فلانه یا اینا این سلایقی است که برای ماها هستش. یه نفر بگه نه آقا این عقلش مثلا بده. الان شما ملاکایی که ما رو میبینید، ببینید دیگه با ما بر اساس همین ملاکا جلو میایم، یه مقدار جلوتر که میریم میگه ای بابا این که به درد نمیخورد که، اینجور نیست. نه اون ملاکا رو میده. مثلا در ارتباط با حضرت مریم سلام الله علیها میفهمه که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء. هر زنی که نمیتونه بیاد اینجا که اون طهارت ملکی کامله، بعد طهارت ملکوتی اضافه میکنه، بعد او رو صاحب فرزندی همانند عیسی میکنه که مادر میشه نسبت به بفرمایید. اون آره نقش اصلی اونه، لذا حضرت موسی اون شاید اون نظر نگرش عقول عرضی رو هم میخواست که گفت من وضعم اینجوریه، شاید عصبانی بشم امثال ذالک، من نیاز به وزیر دارم، نیاز به مشاور دارم، کمک دارم، این حرفا که خدا هم وقت اوتیت سؤله که یا موسی، ما بقیه تو جبران میکنیم، قد اوتیت سؤله که یا موسی، هر چه خواستی الان بهت میدیم که تو به توانی خودت رو با جامعه. خب اون موسی که و کذه او با اون عصبانیت در مقابل فرعون که می اومد اینجور قولوا له ما قولا لینا، خب این بود دیگه عصبانی که نمیشد که، چون گفته بود که رب اشرح لی صدری، من اگر بخوام با جامعه حرکت بکنم و یه شرح صد میخوام. عصبانیت تو فضای معنویت و تو فضای فرهنگ معنا نداره. بیاد بگه که این کارو بکنید اون کارو نکنید، این حرفا معنا نداره. فضای فرهنگ فضایی است که پیغمبر صلوات الله 13 سال صبوری کرد و مقاومت کرد و امثال ذالک، و دید که نمیشه و هجرت کرد. با تو فضای فرهنگ نمیشه چکش دست گرفت و حرکت کرد، این راهشه. فرهنگ هم که ساختگی نیست که، سفارشی که نیست که، من شما رو توصیه میکنم به مسائل فرهنگی که، این که نیست که. فرهنگ رو همین که انبیا به ما آموختن دیگه، قولوا للناس حسنا قولوا لهما قولا لینا. موسی گفت که اگه من بخوام برم با اونها، من اون هستم، عصبانیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، که اینا دقیقاً ناظر به حیثیت‌های ارضی شاید نظر شما این باشه، اینها هستش. خدا هم فرمود من به شما میدم، حتی به پیغمبر فرمود که تو مسئله عجله نکن، ولا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه، که ما همه اینا به شما تعمیم میکنیم. اونی که مهم است این است که تو به لحاظ عقل بالفعل به مرحله عقل بالفعل و عقل بالمستفاد به لحاظ حرکت جوهری و اشتداد وجودی رسیده باشی. وقتی رسیده باشی علت قابلی از اون جهت تعمیم باشه، بقیه شما تعمیم میکنیم، اون کاری نداری. اینا دیگه مسائلی است که اون اصل و اساس هستش که خدای عالم اون رو انتخاب میکنه. خب بنابراین اگر تجرد پیدا نشه، اتفاق تجردی برای انسان راه پیدا نکنه و انسان همچنان در نشأه تخیل و در نشأه ماده بمونه، این است. ولذا این 10-11 برهان رو که در حقیقت ما الان واقعا رسالت ما اینه، بعضی از دوستان بالاخره زحمت میکشن احکام رو که بالاخره همین واجبات و محرمات و حلال ها و حرام ها رو صحیح ها و فاسد ها هست که از احکام الهی است و تکالیف است، بسیار شریف و ارزشمند است. خب اینا کارشون هست و زحمت میکشند و اینا. ما که حالا خدا به ما توفیق داده، ما تو این فضا هستیم، داریم حرکت میکنیم، رسالت ما هست که این گونه از معارف رو بیان بکنیم. اینا اونقدر هم قوت و متانت و بنیان دارن که این حرفایی که حالا گاهی وقتا همایش قرار میدن، این رو میخوام بکنم، اون رو بخوام بزنن، دو تا مقاله میرسن، دو تا یادداشت میدن، اینا اصلا سیلن، اصلا قابل مقایسه نیستن. یه علامه، یه امام، یه شخصیتی مثل حاج آقا امثال ذلک، اینا وقتی دریای کتاب میدن، میگن 40-50 جلد کتاب در باب نفس بدن، در باب حکمت متعالیه بدن، دیگه حرف نداره که. این حرفا گوش نمیکنیم ما. حرفایی هست همه جا بود، همه در طول تاریخ هم بوده، مگر اینها در شدیدترین وضعش در زمان صدام متعلهین بوده که صدام متعلهین در مقدمه اسفار هم از اینا گرایش شدید داره. البته انحرافاتی هم همواره وجود داشته، مثل کسر اسنام الجاهلیه که خود حکما اینها رو، مثل فقها هم احیانا برخی از افراد فتاوی اونچنانی میدادن، خود فقها در حقیقت در مقابلش می ایستادن. جناب ابن عربی هم در یکی از آثارش گفته‌هاش هست که خدا پدر فقها رو به مرزه که این علم رو حرام کرده که هر کسی نیاد به این علم، برای اینکه این علم مال همه نیست، هر کس بخوان بیان. به هر حال آمادگی‌های ذهنی میخواد، آمادگی‌های روحی میخواد. ذهن شبهناک در فلسفه نمیتونه موفق باشه. ذهنی که مستقیم است و عرض کنم که هم تو شبهه‌های علمی و هم تو شبهه‌های عملی انشاءالله منزه هست، این میتونه. خب این مباحثی است که ایشون در باب در فصل اول از عرض کنم که این بحث فرمودن که ما برنامه شد که امروز تمام بکنیم این بحث رو، از اینجا رد میشیم بیاییم در حقیقت فصل دوم. بله بله احسنت، این شواهد سمعی است. شواهد سمعیه که خب بسیار فرمایش خوبی است، این نشان از این است که دغدغه یک حکیم الهی صرفا این نیست که به اصطلاح مباحث رو از دیدگاه العقلی مطرح بکنه، اما کاملا فضا رو هم جدا میکنه. شاید یه نفر بیاد بگه که خب آقا ذکر یک فصلی تحت عنوان فی شواهد سمعیه فی هذا الباب این سبقه فلسفی ندارد، اما ملاحظه فرمایید عمده مباحثی که در فضای معارفی مطرح می شود، عمده اینها از جایگاه نقل ما یک برهانی و یک نگرش های حکمی و فلسفی و عقلی توش هست. حالا فلسفی که عرض می کنم یعنی عقلی و برهانی توش وجود داره. یه وقت میگن که خب نماز صبح 2 رکعته باید جهر خونده بشه، باید در این زمان خونده بشه، اینا خب برهان بردار نیست، اینا اعتباریات هست. ولی وقتی ائمه علیهم السلام وقتی وارد این فضا میشن، به اقتضای خود همین فضا برهانی سخن میگن. مثل اینکه قرآن وقتی راجع به این گونه از بحث ها مباحث مطرح میکنه، کاملا برهانی سخن میگه، ولی باید زبان برهان رو در قرآن شکافت که آیا زبان برهان چگونه است. اینو در حقیقت خب اهل فن و حکیم ها هستن که میهاون. لذا این فصل دوم مفصل، اول آیات رو ذکر فرمودن، بعد احادیث نبوی رو، بعد احادیث ائمه علیهم السلام رو، بعد بزرگان از حکمت و عرفان رو هم تحت عنوان زیر مجموعه این بحث مطرح فرمودن. این باب سادس که بحثش گذشت. حالا رسیدیم به باب سابع که عرض کردیم این هم عملاً تحت عنوان فی احکام نفس قرار میگیره، اما به جهت اهمیتش این بحث رو هم مطرح میفرمودن. حالا ضمناً هم بحث عرض کنم که حدوث و قدم نفس هم به صورت مفصل مطرح میشه و کیفیت تعلق نفس. چون تعلق نفس به بدن مباحثی رو به همراه داره که نیازمند به این هستش که آیا نفس را قدیم بدانیم یا حادث بدانیم، بیشتر این حکم رو در باب سابع بیان فرمودند. در باب سادس خیلی به این مسئله بر نپرداختند، با اینکه عنوان باب سادس این بود که فی بیان تجرد نفس ناطقه و بحثی عقلیت و فی حدوثها، که راجع به این عنوان هم دادن، اما بیشتر این بحث رو که حدوث و قدم نفس باشه رو در باب سابع مطرح فرمودن، که عرض کردیم این باب سابع تتمه باب سادس است که راجع به احکام نفس است. خب خواهش من ببینید، چون نگرش ها دیگه از حیثیت های الهیاتی متاسفانه فارغ شده و حیثیت ها کاملا حالا مادی شده، حالا مادی رو هم در یک فضای ذهنی اونچنانی در حقیقت دارن میبینن دیگه، باوری نسبت به یک موجود مجرد به نام عقل اصلا ندارن. انسان را به اصطلاح یک برساخته از نظام طبیعی میدانن و رضا انسانگرایند. این انسانگرایی برای ما یه مقداری متفاوته با اون چیزی که در اون نزد اونها هستش. انسانگرا یعنی معاذ الله خداگرا نیستن، یعنی تمام به اصطلاح هویتشون و عیش و زندگی حقیقیشون روی این است که انسان محور است و باید برای انسان تلاش کرد. تمام تلاش اونها مثلا انسانگرایی هستن، انسانگرایی هستن، نه اینکه حالا ما میگیم که آقا ما هم انسانگراییم دیگه. نه، انسانگرایی که در نزد اونهاست یعنی نگرش های الهیاتی برای انسان اصلا مطرح نیست. انسان یک موجود مجرد است، خلیفت الله است، سابقه لحاق دارد، لاحقه لحاق دارد، این حرفا مطرح نیست. انسان یک موجودی است که محصول طبیعت است و در طبیعت میرود. حالا بعضی از همین ها هم در حقیقت میگن خدایی هم هستن، الهیاتی هم فکر میکنن. این الهیات دیگه یک بازی بیشتر نیست، یک نگرش های علمی توش وجود نداره، لذا خودشون هم معتقدن که این دیگه علم نیست، این یه باوریست که بعضی باور دارن بعضی باور ندارن. و مهم هم نیست که بعضی باور نداشته باشن، یعنی دقیقاً به این صورت دارن باور میکنن. امروزه اون چه که به اصطلاح ما از اونها شنیدیم و احیانا هم بالاخره تو گفتگوها و اینها مطرح هست اینه، حتی اکثر چیزی که هست عرض میکنم تحت عنوان این است که میگن دل دلایلی دارد که عقل از آن خبر ندارد. کاری ما به مباحث عقلی و علمی نداریم، فقط از راه دل ما نمیتونیم خدا را انکار کنیم، نمیتونیم دستی از غیب هست که هست. بله، خدای عالم خالق است، به تعبیر حاجی‌ها خوب میفرمودن که توحید خالقی رو قبول دارن، نمیتونه این نظام بدون خالق باشه، اما توحید ربوبی، توحید الوهی در حقیقت برای اونها قابل قبول نیست. خب خدایی هست و خدا هم این عالم رو ایجاد کرده و این عالم هم ممکنه یه روز جمع بکنه و بر اساس اراده خودشو، ما با چنین خدایی ارتباطی نداریم معاذ الله، او با ما کاری نداره. ما با همونطور که درخت ها هستن و ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا، همین سخنی که قبلا میگفتن الان هم همین میگن، میگه ما مثل شجر هستیم که روزی رشد میکنیم بعد شجر رو میسوزونن ما رو هم میسوزونن، فرق بین ما و شجر نیست، نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. الان سخنی که در غرب به لحاظ فیلسوف، حتی فیلسوفان دین، اتفاقا مخالف ترین مخالفان در حوزه دین همین فیلسوفان دین هستن، دین رو معتقد نیستند مگر اقلی از اونها هستند که در ارتباط با دین همچین اعتقاد دارن، اون هم نه بر اساس این مبانی حکمی و امثال ذلک، بر اساس به اصطلاح شواهدی که حالا شواهد مثلا روحانی. بله بله، احسنت. الان هم مسیحیت چقدر فروکاسته شده است، مسیحیت فعلی که مسیحیت قبل نیست، واقعا راجب حضرت مسیح سلام الله علیه قبلا به عنوان پیغمبر میدونستن. الان فیلسوفانشون چون اعتقاد پیدا کردن که دیگه ما یه امر ما ورایی نداریم امثال ذالک، حضرت مسیح سلام الله علیه رو در حد یک بشر مثلا خاص و ویژه دارن نگاه میکنن، نه به عنوان یک پیغمبر که ارتباط با خدا داشته، از خدا وحی گرفته امثال ذالک. حالا شاید یه شمایی از این کار براشون مونده باشه که هست، نمیخوایم حالا همه ایشون اینجور نیستن، طفل الان اونا در هستن و حد اقلین. ما همین اخیراً که رفته بودیم واتیکان، بعد از اونجا یک برنامه سفری برای یکی از شهرهای اونها قرار داده بودم، دنیایی از عظمت بود اون کلیسایی که رفته بودیم، یکی از شهرها بود. وقتی ما یه مقدار صحبت کردیم اینها، تازه واقعا مثل که یک گل کیش گفته بشه، گفتم ما همین رو باور داریم ولی نمیشه گفت. الان فضای فیلسوفان و عالمان به اصطلاح علوم تجربی و دانشگاه ها حاکمند. الان کلیساها متاسفانه دقیقا در چنبره علم و دانش بودن. یه زمانی کلیسا چنبره خودش رو بر دانشگاه ها و دانش گذاشته بود، الان برعکس شده. یعنی وقتی اون افراط باشه این تفریط هم میشه دیگه در حقیقت. یه زمانی کلیسا مجال نمیداد دیگه، مجال به این که انسان بخواد بیاندیشه، و الا میشد همون بحث سقراط و امثال ذلک دیگه، که این با اونها اینجور برخورد میکردن که حاجی‌ها میفرمایند که سقراط که مشکل سیاسی نداشت، که مشکل توحیدی و اعتقادی داشت دیگه، و اونها نمیخواستن این رو بر بتابند و امثال ذلک. به هر حال البته خب یه تاریخ مفصلی است، این رو تاریخ فلسفه بایستی که راجبش اظهار نظر بکنه، اما اون چی که الان موجوده است این بحث است. خب فی کیفیت الباب السابع فی نبض من احوال النفس الناطقه، همونطور که عرض کردیم این هم مرتبط با بخش به اصطلاح سادس هستش، و احکام لذا فهمدن که فی نبض من احوال النفس الناطقه من حیث و نسبتها الى عالم طبیعه و فیه فصولون. فصل اول فی کیفیت تعلق نفس بالبدن هست، که آیا نسبت نفس با بدن چگونه هستش، و این رو بر اساس اقوالی که در مسئله هست که پس از دیگری بیان فرمودن، مشائین معتقدند که نفس انسانی ذاتاً مجرد است، ولی برای استکمال خودش باید کار بکنه، باید تلاش بکنه، و برای این تلاشش بدن میخواد، برخلاف عقل. عقل دیگه هر آنچه را که برای او متصور است همین به ابتدا دارد، لذا بد و ختم عقل اکسان است. اینجور نیست که تازه برای او به اصطلاح نشعاتی باشد که بخواد یک، لذا گفتن که موجود یا ناقص است یا مکتفی است و یا تام است و یا فوق تمام، که ما چهار گونه موجود داریم. فوق تمام که واجب سبحانه و تعالی است که تمام رو می آفریند، یعنی عقول را که موجود تامی هستند خدا می آفریند، بعد عقول هم یه موجود کاملی هستند، مکتفی هم موجودی است که ناقص است اما نقص خودش رو خودش ترمیم می کند، و موجود ناقص موجودی است که وجودش نقص دارد و نقصش رو از بیرون خودش تکمیل می کند. بله، نفوس کلیه، نفوس سماوی و امثال ذلک، اینا دیگه از بیرون چیزی نمیخوام بگیرن. خود نفس هم بعضن در برخی از مراحلش، در مراحل ابتدایی نفس اینجوری نیست، ناقص است. برای اینکه جسمانی تر بر اساس حکمت متعالیه جسمانی است، این نیاز به آب و خاک و هوا و غذا و حرفا داره، این هستش. ولی وقتی رسید به یک مرحله که میتونه تجرد داشته باشه، خب نیاز خودش رو بر اساس به اصطلاح اگر رسید به مرحله عقلی، رسید به مرحله عقلی میتونه خودش رو کامل بکنه. خب این فصل اول بود که ملاحظه فرمودید تحت اون. فصل دوم فی تحقیق حدوث نفوس البشریه، که جناب صدام تعالی اینجا دیگه حرفای به اصطلاح مشائین رو، اشراقیین رو، افلاطون و ارسطو رو هم مطرح میکنن و بیان میکنن که نفس آیا حادث است یا قدیم است. هنر سلام تعالی در این بحث بسیار هنر عظیم و ارزشمندی بود که شما ملاحظه فرمودید، و اون این بوده است که جناب صدام اول فرموده است که چون این یک موجود به اصطلاح لاب شرط هست، این لاب شرطیت هم کینونت عقلی او را و هم کینونت نفسی او را تعمیم می کند. اگر به شرط لا بود باید یا می گفتیم کینونت عقلی دارد یا کینونت نفسی دارد، ولی چون لا به شرط هست، هم در این نشأه حاضر است هم در اون نشأه حاضر است، به لحاظ اون نشأه می شود قدیم، به لحاظ این نشأه می شود حادث. حالا اگر حادث شد آیا جسمانی است یا روحانی، اون نزاعی است که بین حکمت متعالیه و حکمت مشاء وجود دارد، که این رو هم ملاحظه فرمودید، چون ما می خواهیم که دیگه خدا بخواد در فردا بحث معاد و ان شاء الله جلد 9 رو ان شاء الله شروع بکنیم. دیگه همینجا اکتفا میکنیم، به همین مقدار وقتم متاسفانه گذشته. این مباحث عمده ای رو که جناب صدر متعالی اینجا مطرح فرمودن رو ما متوجه به اینکه دیگه شاید شما خسته بشید، دیگه این بحث ها رو به لحاظ چون اخیرا هم خونده شد شاید دیگه شاید ضرورت نداشته باشه. و اون عنوان فی ذکر میعاد مشرقیین که فصل ششم بود و در حقیقت قبل از فصل هفتم، چون 7 فصل داشت این کتاب، مباحث عمده ای رو بود که جناب محقق طوسی اشکالاتی در باب نفس داشت و مونده بود که آیا این که میگیم نفس به بدن محتاج هست و در تحققش به بدن احتیاج دارد چه فرق میکنه برای حدوثش و برای بقاش، که بگیم در مقام حدوث نفس به بدن محتاج هست اما در مقام بقا نفس احتیاج ندارد. این قابل قبول برای جناب محقق طوسی نبود که این اشکال رو مطرح فرمودن. صدر متعالی در جواب 2 جواب دادن، که یک جواب بر اساس مبنای حکمت مشاء، ولی این جواب خودشون رو قانع نکرده بود، اما جواب بر اساس حکمت متعالی جواب روشنی است و اون استش که در بدایت امر این نفس جسمانی است، چون جسمانی است به بدن محتاج است در حدوثش، ولی در نهایت امر این نفس روحانی است، وقتی روحانی شد دیگه این بدن رها میکنه و نیازی به بدن نداره، چون اشتداد وجودی داره، حرکت جوهری داره و بر اساس حرکت جوهری و اشتداد وجودی این نفس از دامن طبیعت بالا میاد و میرسه به عالم عقل. وقتی رسید به عالم عقل دیگه نیازی به ماده و قواشی ماده نداره. اگر گفتن که لا تفسد النفس به فساد البدن، برای این استش که مثلا بدن در اینجا نقشی ندارد. جناب محقق طوسی و هم فکرانشون و گذشتگان و حتی بعد از ایشون فکر میکردن که بالاخره اگر نفس در مقام حدوث محتاج هست به بدن، در مقام بقا باید باشه دیگه، چرا به اصطلاح نفس هست اما در جسم ندارد. نفس بعد از مرگ هست اما بدون جسم هستش، بدون همین جسم مادی. این ایشون نمیتونست تصور بکنه که یک موجودی میتونه از یک جو از یک مرحله از وجود و جوهریت به مرحله دیگه از جوهریت به اصطلاح بیاد که حرکت جوهری واقعا داشته باشه. چقدر این بحث ها واقعا شریفه و میتونه مباحث رو در حقیقت برامورد دیگه. من بیش از این فکر نمیکنم که وقت باشه، بود وقت گذشته بود، حالا انشاءالله برای بعد. الحمدلله رب العالمین، اللهم انشاءالله خدا بخواد فردا دیگه انشاءالله.